4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. طی دو حمله انتحاری در شمال عراق دست کم 23 غیر نظامی از جمله 10 ایرانی کشته شدند. وزارت امور خارجه ایران حملات انتحاری در شمال عراق را محکوم کرد. طی حملات شورشیان سوری به شهر حلب تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. بر اثر دو حمله انتحاری جداگانه در دو شهر شمال عراق دست کم 23 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، فردی مهاجم در شهر سامره ضامن مواد منفجره در یک خودروی پارک شده کنار یک مکان مذهبی شیعیان را کشید که به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا دست کم 10 زائر ایرانی بر اثر آن کشته شدند. طی حمله جداگانه که در شهر تکریت رخ داد، فرد مهاجم دیگری اقدام به انفجار یک آمبولانس مملو از مواد منفجره در ورودی جنوبی شهر و هنگام ازدحام صبحگاهی کرد که 13 تن از مردم را کشت. مقامات هر دو شهر برای جلوگیری از وقوع حملات احتمالی مشابه اقدام به برقراری مقررات منع رفت و آمد کردند. حملات در دو شهر تکریت و سامره در حالی رخ می‌دهد که نیروهای دولتی در حال بازپسگیری موصل، دومی شهر بزرگ عراق، از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش هستند. در همین حال، به دنبال دو حمله انتحاری در شمال عراق که به کشته شدن تعدادی از زائران از ایران در شهر سامره منجر شده، وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن این حملات تاکید کرده تهران تا شکست کامل تروریسم در کنار دولت و ملت عراق باقی میماند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن تسلیت این وقایع با بازماندگان حملات انتحاری ابراز همدردی کرد و بار دیگر مسئولیت جامعه بین المللی در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات گروه‌های به گفته وی تکفیری را مورد تأکید قرار داد. به گزارش ایرنا، در پی حملات انتحاری امروز در شهر سامره 10 زائر از ایران کشته شدند. از هنگام افزایش حجم حملات نیروهای عراقی علیه گروه داعش، آن گروه نیز می‌کوشد حملاتی را خارج از میدان‌های نبرد تدارک ببیند. به گزارش گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، در جریان حملات شورشیان سوری به مناطقی از حلب که در کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد است، دست کم 74 غیر نظامی از جمله 24 کودک کشته شدند. مخالفان مسلح بشار اسد از دو روز پیش بر شدت حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در حلب افزودند. شورشیان از جمله شاخه القاعده و گروه‌های سلفی قصد دارند به محاصره این شهر شمالی سوریه خاتمه دهند. سازمان ملل پیش از این حملات گسترده موشکی و خمپاره‌ای شورشیان در حلب علیه غیر نظامیان را شدیداً محکوم کرده بود. نخست وزیر روسیه تأکید کرده است گسترش همکاری‌های همه‌جانبه روسیه و ایران مانع پیشرفت مناسبات روسیه و اسرائیل نخواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر روسیه از قصد مسکو برای گسترش روابط گرم با تل‌آویو خبر داد، اما تأکید کرد کشورش علاقمند به تقویت روابط با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران نیز هست. دمیتری مدودف در آستانه سفر به اسرائیل به شبکه دو تلویزیون این کشور گفت:
ما конечно не заинтересованы в том, чтобы нагнетать напряжённость, хотя собираемся выстраивать полноценный.
تمایل به تنش آفرینی نداریم، اما در صدد این روابط همه جانبه با ایران را نیز دنبال کنیم. اخیراً این مناسبات هم در عرصه اقتصادی و هم در مسائلی مربوط به تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی افزایش یافته.
ماتیکی связаны с поставкой вооружений и военной техники.
مدودف نخست وزیر روسیه که در سال های 2008 تا 2012 میلادی بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زده بود، طی مصاحبه با شبکه دو تلویزیون اسرائیل یادآور تاریخچه روابط روسیه و ایران شد و گفت زمانی که تحریم ها علیه ایران پا برجا بود، روسیه نیز از این محدودیت ها پیروی می کرد. او افزود:
тот период, пока действовали санкции, мы никаких
در دوره تحریم هیچ سلاحی به ایران تحویل ندادیم و حتی هرچند این امر ضروری نبود، من با صدور فرمان ریاست جمهوری فروش سامانه‌های دفاع موشکی 300 به این کشور را به حالت تعلیق درآوردم. اما پس از توافق همه کشورها در رابطه با برنامه اتمی ایران، تحریم‌ها لغو شد و ما با توجه به واقعیت‌های موجود فعالیت می‌کنیم.
بر اساس قراردادی که میان مسکو و تهران در سال 2007 امضا شد، روسیه موظف بود 5 سامانه پدافندی S-300 به ارزش 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما در سال 2010 دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه طی فرمانی که مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را در این کشور لازم الاجرا کرد، تحویل این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد و از آن پس روسیه همواره تاکید داشت که این تصمیم مطلقاً در پیروی از تحریم های بین المللی اتخاذ شده بود. در مقابل تهران همواره مسکو را متهم می‌کرد، از قطعنامه شورای امنیت پا فراتر نهاده بود و حتی به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. اما با گذشت بیش از 9 سال روسیه یک ماه پیش اعلام کرد روند تحویل 300 به ایران به پایان رسید و تهران تأکید کرده از پیگیری شکایات خود از روسیه منصرف شده. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند ایران 4 سامانه ای که پیشتر به سفارش سوریه ساخته شده اما تحت فشار اسرائیل به دمشق تحویل داده نشده بود را با پرداخت 1 میلیارد دلار دریافت کرد. اسرائیل و آمریکا همواره مخالف تحویل 300 به ایران نیز بودند، اما به رغم یک دهه اعتراض‌های شدید، تکمیل قرارداد 300 با واکنش چندانی در اسرائیل روبرو نشد. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی، معتقد است واکنش متعادل اسرائیل ناشی از دستیابی به امکانات مقابله با این سیستم است.
ارزش این تسلیحات بزرگ نمایی شده. S-300 سامانه است که از فناوری 40 سال پیش برخوردار است و بیدلیل نیست که روسیه از ادامه تولید آن سر باز زد. این سامانه ها در مقابل جنگنده های F-35 و یا بمب‌افکن های رادارگریز B-2 که رقبای منطقه‌ای ایران به دنبال خرید آن هستند کارایی ندارد. به عبارت دیگر، هرچند S-300 به تقویت سیستم پدافندی ایران کمک می‌کند، اما سلاحی نیست که تعادل قوا در منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.
به رغم تأکید همیشگی مقام‌های روس بر اینکه S-300 در اختیار ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست، این موضوع همواره در روابط مسکو تل آویو نقش ایفا می‌کرده. گزارش‌ها هکیست در اوج درگیری‌ها در شرق اوکراین، اسرائیل به روسیه هشدار داده بود در تلافی فروش S-300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که برای رضایت روسیه به حالت تعلیق در آمده بود را اجرا کند. از سوی دیگر در میان افشاگری های ویکیلیکس یادداشتی هست که از تلاش روسیه برای به دست آوردن فناوری اسرائیلی ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در ازای عدم فروش S-300 به ایران حکایت دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای، مملکت در آستانه هزیمات قرار گرفته. خبرهای دزدی‌ها و اختلاط‌های هزار میلیاردی کمر اقتصاد ایران و مردم ایران را شکسته. شما که دغدغه معیشت مردم را دارید چطور است؟ ادعی به نان شب محتاج، ادعی اختلاف‌های هزار میلیاردی می‌کنند. این سیاست غلط شما است که باعث می‌شود تا نمایندگان دلسوز مردم مجلس را پیدا نکنند و جای آن را ادعی مجیزگو و لخوزنگو و بی‌سواد وارد مجلس شوند و این فجایع رقم بخورند. همگان می دانند که این پولها به سوریه، یمن و عراق سرازیر می شود.
آقای وزیر نیرو می گویند برق از همه جای دنیا در ایران ارزان تر است، اما نمی گویند که تورم بالا هست و پول ملی بی ارزش شده است. این را نمی گویند، پول ملی را خیلی بی ارزش کردند که به هیچی ارزش ندارد. این را نمی گویند، فقط می گویند انرژی ارزان است در ایران.
ملت آمریکا باید از تجربه دیگران استفاده کنند. به فردی رأی بدن که هم برای آمریکا مفید باشه هم برای جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایش هم هوایی نوشته مهین صدری و به کارگردانی افسانه ماهیان شامگاه گذشته برای اولین بار در لیسبون پایتخت پرتغال اجرا شد. در این اثر نمایشی باران کوسری، ستاره اسکندری و الهام کردا بازیگران تئاتر و سینما بخشی از زندگی سه زن را که تنها یکی از آنها هم اکنون زنده است مرور کردند. نمایش هم هوایی علاوه بر چند اجرا در داخل کشور تاکنون در فرانسه، بلژیک، اتریش و ترکیه روی صحنه رفته است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در ادامه اجراهای بین المللی نمایش هم هوایی 4 روز است که بازیگران و عوامل این اثر هنری از تهران به شهر لیسبون آمده و شامگاه شنبه یکی از 2 اجرای خود را در تئاتر ساو لوئیز به صحنه برد. هم هوایی نمایشی است که داستانش بر پایه زندگی 3 شخصیت واقعی شکل گرفته. شهلا جاهد، همسر دوم بازیکن پیشین فوتبال، ناصر محمدخانی یکی از این 3 زن است که به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر دائمی این فوتبالیست، به قصاص محکوم و 6 سال پیش در زندان اوین به دار آویخته شد. لیلا اسفندیاری، کوهنورد ایرانی، دومی شخصیت نمایش هم هوایی است که 5 سال پیش پس از صعود بر قله یکی از سلسله جبال هیمالیا و هنگام بازگشت بر اثر خستگی و از دست دادن تعادل سقوط کرد. و بالاخره سومین شخصیت واقعی نمایش هم هوایی مهناز دلیریفر، همسر خلبان عباس دوران است که او در جریان جنگ ایران و عراق هواپیمای نظامی خود را به هتل محل برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در بغداد کوبید و به این ترتیب مانع برگزاری این همایش شد. از عباس دوران در ایران به عنوان خلبان شهید یاد می شود. نقش های شهلا جاهد، لیلا اسفندیاری و مهناز دلیریفر را به ترتیب ستاره اسکندری، باران کوسری و الهام کردا بازی کردند. در این نمایش این 3 بازیگر در آشپزخانه ای دیده می شوند که به هنگام پختن غذا در قالب مونولوگ و یا تکگویی از عشق و خوشی ها و ترس و مرگ می گویند. گهگاهی هم روایت زندگی این 3 زن در هم تداخل می کند.
همونش رو کرد، صورتش رو اصلاح کرد، حتی ماش رو سش رو خوش کرد، بچه ها آمدن تو کفششون هر که این برون برفتن به سمت اتاقش رو جوی سر و صدا و سرشون هم لیلا آمد به یک کفشی که تق تق می کنه الان خاشته یه هم نداشت
از وقتی اومد افتادن همین جو دارم این سمیلی تموم نمیشه نام همشون نشستن دارن سریال آمینه نگاه میکنن.
نمایش هم هوایی با تکگویی همسر خلبان عباس دوران آغاز می شود که نقش او را الهام کردا بازی کرده و درباره ازدواج و زندگی تازه‌اش با این خلبان می گوید. به طور کلی می توان گفت در این نمایش تماشاگر با زندگی 3 زن ناماشنای ایرانی که سرشار از خاطره‌های خوش و ناخوش است دمخور می شود. گهگاهی آهنگ، ترانه، صدای آژیر و برنامه‌های رادیویی هم در پس‌زمینه سرگذشت هر یک از این 3 زن شنیده می‌شود. نمایش هم هوایی شامگاه یکشنبه دومین و آخرین اجرای خود را با بالانویس انگلیسی در تئاتر ساو لوئیز لیسبون پایتخت پرتغال پشت سر خواهد گذاشت. به گفته افسانه ماهیان کارگردان این اثر نمایشی، تئاتر پیش گفته دارای ظرفیت 700 تماشاگر است و کلیه بلیت‌های 2 شب اجرای این نمایش پیش فروش شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و معاون وزارت بهداشت در ایران میگوید 12% مرگ و میرهای کشور ناشی از سکته مغزی است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی عیازی روز شنبه در نشستی دومین عامل مرگ و میر در کشور را مرتبط با بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته مغزی اعلام کرد. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.